بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تفسير سوره نبأ رسيدیم جلسه نهم آیه 17. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. إن يوم الفصل کان میقاتا، همان روز فصل، روز جدایی که روز قیامت باشه، وقت آن مشخصه، وقت داره، دارای وقته. یوم ینفخ فی الصور، روزی که دمیده میشه در سور، اسرافیل در سور میدمه، این وقت قیامته. فتأتون افواجا، پس میایید فوج فوج، دسته دسته. خلاصه آنچه که در جلسات قبل خوندیم این بود که مشرکین مکه از همدیگر میپرسیدن از خبری بزرگ، که گفتیم قول بیشتر علماست که این خبر بزرگ قیامته. خب بعد خداوند متعال تهدید میکنه آنها را که کلا سوف تعلمون، ثم کلا سوف تعلمون، یعنی خواهید دانست. وقتی که با چشم خودتون قیامت دیدید دیگه خواهید دانست که حقه، ولی اون موقع کار از کار گذشته. بعد از اونم الله عز و جل دلایل و براهینی و حجت های آورد بر این که او الله عز و جل قوت و قدرت لایتناهی داره و اومد یه سری از قوت ها و قدرت های خودش را به نمایش گذاشت که دلالت می داد الله عز و جل میتونه بعد از این که شما انسانها رو قبض روح کرد دوباره زنده بکنه و حساب ازتون بکشه. خب بعد از اون حالا فرمود ان یوم الفصل کان میقاتا، روز قیامت وقتش مشخصه، وقتش مشخصه، یعنی نزد خداوند وقتش مشخصه، محدده. ما انسان ها نمی فهمیم، ولی الله عز و جل وقتش رو مشخص کرده که از ما انسان ها و از خلایق بندگان خودش پنهان کرده. همونطوری که مرگ هر شخصی که کی زندگی شخص پایان میرسه هم نزد خود الله عز و جل مشخصه، اما برای ما ها مشخص نیست، تا اینکه هر لحظه در یاد خدا باشیم. هر لحظه اگر لغزشی از ما انجام داد توبه و رجوع به درگاه الله عز و جل بکنیم، چون که از مرگ خودمون خبر نداریم. به الله تصور بکنیم اگر کسی از مرگ خودش اطلاع داشت، مثلا 60 سال عمر میکنه، اولا که دیوانه میشد، وقتی که میرسید به 59 و ماه های آخر، هفته های آخر، روز های آخر، یعنی خودش یک زجری بود برای شخص، و الله عز و جل نمیخواد که مؤمن زجر ببینه. پس یکی به خاطر خود انسانه. و بعدش هم تا اگر مشخص میشد 60 سال مثلا عمر میکنه یا 30 سال عمر میکنه، دیگه میرفت در گناه قوطه‌ور میشد، اما یک سال آخر یا چند ماه آخر از عمرش میامد و توبه میکرد و سر از سجود بر نمیداشت. چونکه مهم آخر عمر انسانه که در طاعت و تقوای الله عز و جل باشه. پس همه اینها مخفی شده به خاطر همین که انسان همیشه متوجه الله عز و جل باشه. خب حالا اون روز، روز قیامت، روز فصل، جدایی، روزیه که ینفخ فی الصور، در صور دمیده میشه. وقتی که دنیا میخواد پایان برسه، الله عز و جل به اسرافیل امر میکنه که در صور بدمه. صور اسرافیل در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که السور قرن ينفخ فيه، به روایت ترمذی و ابو داوود. وقتی که سوال کرد اعرابی از رسول الله صلی الله علیه و سلم که سور چیه، فرمود السور قرن ينفخ فيه، سور قرنیه، شاخیه که دمیده میشه در آن. این که میگه شاخه، چون که در زمانهای گذشته شاخ گاو توش خالی میکردن و اون قسمت تیزش رو قطع میکردن و میدمیدن در اون، صدا زیاد میداده و این برای جنگ استفاده می کردن، برای اینکه قافله مثلا اومده استفاده می کردن، استفاده هایی داشته. پس سور که اسرافیل در آن می دمش، چیزی شبیه به همینه، یه چیزی که ابتداش که تو دهان گذاشته میشه باریکه، بعد انتهاش دایرش بزرگتره. خب حالا بزرگی این سور چقدره؟ در آثار اومده که اون دایرهش، وسعت دایرهش آسمان ها و زمین رو فرا میگیره. وسعت دایرهش آسمان ها و زمین رو در بر میگیره. این زمین با این بزرگی، آسمان به این بزرگی، که این همه ستارگان، خورشید در اون قرار داره، کهکشان ها، دیگه آسمان ها و زمین رو وسعتش در بر میگیره. این خط بزرگه. خب چنین دهانه بزرگی که سور داره، وقتی که و اسرافیل در اون میدمه، و اسرافیل هم علیه السلام، خب مشخصه که فرشته ایه که خیلی عظیمه. وقتی که سوری که داره میدمه اینقدر وسعت داره، مشخصه که اون فرشته‌ای که در اون میدمه که معروف اسرافیله، خیلی باید عظیم و بزرگ باشه. و وقتی که در اون دمیده میشه، مشخصه که زلزله رخ میده و کوها از جا کنده میشن و تا به آخرش که انشاءالله مشاهدی که برای روز قیامت هر کدوم در جاهای خودش به ترتیب میخونیم، آیاتی که مناسبت داشت در آنجا میخونیم. خب وقتی در سور دمیده شد، خب خلایق همه میمیرند، خلایق همه میمیرند. و بعضی که استثناء شده فقط نمی میرن، ولی در نهایت آخر دیگه الله عز و جل امر میکنه که همه قبض روح میشن، حتی خود اسرافیل، حتی ملک الموت، همه میمیرن، دیگه کسی نمیمونه جز الله عز و جل. کل من علیها فان و یبقى وجه ربک ذو الجلال و الاکرام، همه دیگه فانی میشن، از بین میرن، فقط ذات اقدس باری تعالی باقی میمونه، الله عز و جل، دیگه هیچ کس نیست. خب ندا میزنه لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، امروز پادشاهی برای کیست؟ یعنی کجایان این پادشاهان متجبرین؟ هیچ کس نیست جواب بده، همه قبض روح شدن. دوباره الله عز و جل ندا میزنه لمن الملک اليوم، امروز پادشاهی برای کیست؟ هیچ کسی نیست که جواب بده. بار سوم هم همینطور، لمن الملک اليوم، کسی نیست جواب بده. الله عز و جل خودش جواب میده لله الواحد القهار، امروز پادشاهی برای اللهیه که واحد یکتاس، قهاره. بعد از اون الله عز و جل دوباره اسرافیل رو زنده میکنه و امر میکنه که در سور بدمه. وقتی که در سور دمید، حالا دوباره خلایق زنده میشن که برن دیگه به طرف سرزمین محشر. خب حالا بین دو تا سور، از سور اول که دمیده شد همه قبض روح شدن، تا سور دوم که الله عز و جل ابتدا اسرافی را زنده میکنه، بین این دو تا سور چقدر فاصله زمانیه؟ در حدیثی که ابو هریره رضی الله عنه از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت میکنه، حدیث در بخاری مسلمه، که ایشان صلی الله علیه و سلم فرمودن ما بین النفختین 40، بین دو نفخ، بین دو نفخ یعنی دو دمیدن در سور 40. خب ابو هریره رضی الله عنه این حدیث رو روایت میکنه، ما بین النفختین 40، بین دو سوری که دمیده میشه 40. خب مردم سوال کردن، کسانی که از ابو هریره رضی الله عنه این روایت رو شنیدن، سوال کردن این 40 چقدر، 40 چقدر، 40 روز؟ ابو هریره رضی الله عنه گفت ابیتو، یعنی نمیتونم جذب کنم که 40 روز بوده. ابو هریره یعنی دقیق یادش نیست که رسول الله صلی الله علیه و سلم 40 روز گفت. بعد گفتند 40 شهر، 40 ماه. ابو هریره رضی الله عنه گفت ابیتو، نمیتونم جذب کنم. گفتند 40 سنه، 40 ساله. باز گفت ابیتو، نمیتونم جذب کنم. پس 40 میگذره بین دو سور، 40 میگذره. بعد از اون، قبل از این که اسرافیل در سور بدمه، همونطور که در دنباله این روایت متفق علیه اومده، ثم ينزل الله من السماء ماء، سپس الله عز و جل از آسمان بارانی رو میفرسته. البته این باران در روایت دیگر اومده که در صحیح مسلمه، این باران لزج و چسبنده است، مثل منی، لزج و چسبنده است. این باران میاد و زمین رو میپوشونه. فینبتون کما ینبت البقل، بس همانطوری که گیاهان بیرون میان، خلایق بیرون میان از قبرشان. چون که انسان ها وقتی که قبض روح شدن و وارد قبر شدن، بعد از مدتی بغیر از کسانی که مستثنا هستند مثل پیامبران و بعضی استثناهایی که شده، بغیر از آنها زمین جسد انسانها را میخوره و بعد از گذشت چندین سال، خب ابتدا گوشت ها متغیر میشه و از بین میره، فقط استخوان میمونه. خب حالا به حسب 20 سال 30 سال دیگه یا بیشتر دیگه البته بیشتر از اون، خیلی بیشتر از اون، استخوان هم از بین میره، پوسیده میشه دیگه. تنها چیزی که میمونه عجب و زنبه، همونطور که در دنباله روایت میگه در اینجا، ولیس شیء من الانسان الا یبلا، چیزی از انسان نیست مگر اینکه بالی میشه، از بین میره، الا عظما واحدا، مگر یک استخوان، و هو عجب الذنب، و آن عجب الذنبه. عجب الذنب، ذنب یعنی دم، یعنی انتهای ستون فقرات انسان. ستون فقرات میبینیم که اگر به اسکلت انسان دقت بکنیم تو عکس ها، میبینیم که در آخر انتهای ستون فقرات یک استخوان وجود داره که به اون میگن عجب الذنب. اون استخوانه بهش گفته میشه عجب الذنب. خب در حدیث که داره میگه و منه یرکب الخلق یوم القیامه، از اینه که در روز قیامت خلایق ترکیب میشن. پس این بذر انسانه، دانه است، بذره که تو زمین باقی میمونه و هیچ چیز هم اون از بین نمیبره، هیچی اونو از بین نمیبره. تو یک کتابی دیدم که حالا خیلی وقته که آزمایشی که علمای چین بودن، نمیدونم ژاپن، آزمایشی که کرده بودن روی عجب الذنب، فشار داده بودن، فشار زیاد از بین نرفت، آتش در نهایت گرمی از بین نرفته، یعنی به هر طوری خواستن اینو از بین ببرن، میگن که این از بین نمیره، یک استحکام عجیبی داره. پس از این انسان ها ترکیب میشن، همونطور که در روایت بخاری مسلم اومده، و منها و منه و از عجب الذنب که یرکب الخلق یوم القیامه، ترکیب میشن خلایق. خب حالا اینها همشون داخل زمینند، مثل بذر، مثل دانه گندم داخل زمینند. بارانی که الله عز و جل میفرسته و لزج و چسبنده است و تمام زمین را فرا میگیره، خب وقتی که به اینها میرسه، حالا دوباره زنده میشن و میروین و سر از خاک در میارن انسانها، که و دیگه سایر حیوانات و همه، و میرن به طرف سرزمین محشر، البته بعد از دمیدن اسرافیل در سور، یعنی این باران که اومد، باران لزج چسبنده و اثر کرد در این عجب الذنب و دوباره ترکیب شدن خلایق، اسرافیل در سور میدمه و روح به کالبد هر کدام از چی انسانه، چی جنیانه، چی حیوانات، همه بر کالبد آنها وارد میشه و زنده میشن و میرن طرف سرزمین محشر که دیگه خودش بحث دیگه جداگانه داره، که انشالله آیاتی که مناسبت داشت در آنجا میخونیم. ان یوم الفصل کان میقاتا، همانا روز فصل، روز جدایی، کان میقاتا، وقت آن مشخص وقت داره. قبل از این، قبل از ان یوم الفصل کان میقاتا خوندیم و انزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. خداوند فرمود که ما باران رو نازل کردیم، باران ریزان، لنخرج به حبا و نباتا و جنات الفافا، که به وسیله این باران ریزان دانه ها و نباتات و درختان خارج میشن از زمین، خارج میشن از زمین. پس این اشاره است، همونطوری که قبلا گفتیم، به روز فصل، روز قیامت که الان توضیح دادیم. یعنی همونطوری که الله عز و جل الان در دنیا باران میفرسته و زمین مرده دوباره زنده میشن، نباتات و درختان میرویند، روز قیامت هم همینطوره. همین قدرت خداونده که الله عز و جل بارانی میفرسته لجد و چسبنده و عجب و زنبی که به مثل بذره در اون، این بارندگی در اون تأثیر میذاره و ترکیب میشن خلایق و دوباره در سور که دمیده شد زنده میشند. پس ارتباط زیبایی برقرار میان این آیه ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا با آیات قبل. و این جمله ان یوم الفصل کان میقاتا جمله مستأنفه است و تأکید هم کرده شد کلام ان یوم الفصل، تأکید کرده شد، چون که مشرکین مکه انکار می کردن قیامت رو و بعضی شک داشتن و در علم معانی می خونیم جمله سه نوعه. یکی جمله ابتداییه، یعنی شخصی که در مقابل ما قرار داره یک خبری بهش میدیم فوراً قبول میکنه، دیگه جمله ابتدایی ما تأکیدی در اون قرار نمیدیم. وقتی که مثلا من میخوام خبر بدم من دیروز فلانجا رفتم، شخصی که مقابل منه قبول ازم میکنه، آیا میتونم به چنین شخصی بگم قسم به خدا من دیروز فلانجا رفتم؟ همه میخندن، چرا داره قسم میخوره؟ چرا؟ چون که طرف مقابل من همون بگم من دیروز فلانجا رفتم ازم قبول میکنه، نه شک داره، نه تردید داره، نه منکره، نه منکره خبر منه. پس به چنین جملات ابتدایی گفته میشه. جمله ابتدایی اینه که مخاطبمون ذهنش از خبر خالیه و نه شک و تردید داره و نه منکره. پس وقتی که ما القا میکنیم باید بدون تأکید القا بکنیم. بعد داریم جمله طلبی که طرف مقابل ما شک داره، من که میخوام خبر بدم شک داره، حالا یک تأکیدی میکنم. اول میگم مثلا جا زیدون، یا زیدون قائمون، مثلا زیدون قائمون، این جمله ابتداییه. اما طرف مقابل من شک داره، میگم ان زیدن قائمون، همانا زید استاده، چون که طرف مقابل من شک داره در خبری که من بهش القا میکنم. خب حالا اگر منکر باشه، من میدونم که این منکر خبر منه، یک تأکید دیگر اضافه میکنم، میگم ان زیدن لقائمون، یک لام هم میارم، لام تأکید یا لام ابتدا یا مزحلقه، همین رو گفته میشه بون. ان زیدن لقائمون، دو تا تأکید آوردم، یکی ان یکی لام. خب بعد دیگه اینها سه نوع شد، جملات ابتدایی طلبی و انکاری، اما هر سه مورد که خوندیم یه وقتی میشه که شخصی که منکر نیست رو در جای منکر قرار میدیم که اون از لحاظ بلاغیه که دیگه بحثش الان طولانی میشه اینجا. خب پس مشرکین مکه انکار میکردند روز قیامت رو، بعضی شک داشتن، بعضی انکار میکردن. تأکید اومد ان یوم الفصل کان میقاتا، و این کانه هم خودش دلالت بر تأکید میده در اصل. در اصل اینه ان یوم الفصل میقاتون، ان یوم الفصل، یوم اسم ان، الفصل که مضاف الیه، میقاتون خبر ان، ان یوم الفصل میقاتون. اما ان یک تأکید، یوم الفصل کان میقاتا، کان هو یعنی یوم الفصل میقاتا، پس میقاتا الان خبر کانه شد و جمله کان میقاتا خبر ان شد در محل رفع. و یوم فصل هم یعنی روز جدایی نامگذاری شده، چون که خداوند متعال با حکم خودش بین خلایق فیصله میده. گروهی اشخاصی هستند که مطیع امر خداوند بودند و گروهی که نافرمان بودند. روز جدایی. به خاطر همین تعبیر هم آورده شد به روز فصل در اینجا، یعنی روز قیامت. روز قیامت ما میدونیم چندین اسم داره: حاق، واقع، قارع، طامت الکبرا، صاخ، یوم القیامه، یوم الاخر. خب الان یوم الفصل، یعنی خیلی اسم داره، اما اینجا یوم فصل آورده شد، روز جدایی. و هر کدام از اسمهای قیامت که در آیات اومده، هر کدام به خاطر مناسبت معناییه که با سیاق کلام داره. اینجا هم همینطور، از همه اینها اسمهای قیامت یوم فصل آورده شد. چرا؟ چون که مشرکین مکه در مورد قیامت اختلاف داشتن دیگه، انکار میکردن، شک داشتن بعضی. پس روز قیامت روز جدایی بین صدق و کذب آنها، بین صدق و کذبشان جدا میکنه دیگه، مشخص میکنه که اینها دروغ دارن میگن، جدا کرد. الان بعضی عده انکار میکردن، از دی شک داشتن، جدا کرد، فیصله داد. و بعد هم این یوم فصل آورده شد به خاطر این که اشاره باشه به این که در این روز قضاوت کرده میشه بین انسانها در آنچه که اختلاف داشتن در آن. و ای شما مشرکین که اختلاف داشتید در مورد قیامت، یعنی اختلافی که مردم دارند، حکم کرده میشه و جدایی انداخته میشه. و مؤمنین از کفار جدا میشن، مشخص میشه اینها بهشتیان، اینها جهنمیان. ان یوم الفصل کان میقاتا، میبینیم کان فعل ماضی آورده شد، فعل مادی آورده شد. همانا روز فصل، روز جدایی، کان بود میقاتا، بود کان، فعل مادی آورده شد. خیلی از جاها که در مورد قیامت الله عز و جل سخن به میان میاره فعل مادی میاره. به خاطر چیه همشون؟ همشون به خاطر تحقق وقوع اونه، تحقق وقوع اونه. یعنی گویا این قیامت یه چیزیه که گذشته، یه چیزی که گذشته، و چیزی که گذشته دیگه واقع شدنش دیگه محققه برامون دیگه، چیز طبیعیه. مثلا 10 سال پیش در فلانجا باران اومد، یا 10 سال پیش فلان اتفاق افتاد، زلزله اومد. چیزی که گذشته و وقوعش بس محققه دیگه، کسی نمیاد اختلاف بکنه در موردش. خب حالا قیامتی که نیومده به خاطر این که الله عز و جل وقت آن مشخص کرده و 100% میاد، گویا که گذشته. به خاطر چی؟ به خاطر تحقق وقوعش، از این جهت که دیگه ما شک نکنیم. و میقات هم اصلش موقاته، موقات از وقت گرفته شده، وقت حرف اصلیش وقت، وو قاف و تا، موقات پس بر وزن مفعاله، موقات مفعال. در صرف میخونیم مو، وو ساکنه، خوبه، همیشه گفتیم حرف عله عرب تا جایی که در توانشه ساکن میکنه، چون که میگه حرکت بر حرف عله سنگینه. این قاعده ها در ذهن باشه. خب حالا قبل از وو کسره اومده، مو، ما بارها خوندیم کسره یا با کسره مطابقت داره، یا کسره با یا مطابقت داره، دم با وو و فتح با الف. این ستا حرف عله، وو و الف و یا در نظر بگیریم، با وو دمه، با الف فتحه، و با یا کسره. خب حالا مو قات، مو، وو ساکن خوبه، اما قبل از وو کسره اومده، کسره با وو نمیخونه بلکه کسره با یا میخونه. پس وو قلب میشه به یا، چرخ میخوره، یعنی قلب، قلب میشه به یا، میگیم میقات، میگیم میقات. کان میقاتا، میقات، میقات یعنی وقت، مشتق از وقت. بس و وقت هم زمان مشخصیه، زمان مشخصیه. به خاطر همین وقت ما اضافه میکنیم به چیزی، مثلا وقت نماز، وقت کار، مثلا وقت تلاوت قرآن. خب پس اینجا هم کان میقاتا وقتش یعنی چی؟ یعنی کان میقاتا للبعث والجزا، یعنی وقت آن میباشد برای چی؟ برای بعث و جزا. یوم ینفخ فی السور، ینفخ فعل مجهوله، ینفخ فعل مضارع مجهوله، و فعل مجهول یعنی فاعلش مشخص نیست. در اینجا حذف شد فاعل به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اون کسی که در سور میدمه میشناسیم کیه، میشناسیم اسرافیله، میشناسیمش. پس یکی حذف شده به خاطر اینکه میشناسیمش، و دیگر هم حذف شده چون که الان سیاق کلام در مورد اون کسی که در سور میدمه نیست. پس آوردن نافخ، کسی که در سور میدمه، غرض و مقصودی با آن تعلق نمیگیره، بلکه غرض و مقصود در اینجا شناخت این روز بزرگه و شکل حصول آنه. یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا. این فا خب خیلی میگن که فا عطفه، فا عطفه و فا هم بر ترتیب و تعقیب دلالت میده، یعنی فورا بلا فاصله. یوم ینفخ فی الصور، در صور دمیده شد، فتأتون فورا بلا فاصله، تأتون میایید افواجا، فوج فوج، گروه گروه، بدون، یعنی فورا بلا فاصله از قبل برانگیخته میشید بدون اینکه ماندنی باشه. و افواجا هم حال از ووی که در تعتونه وجود داره، فتعتونه یعنی شما میایید، و جماعه شما، افواجا گروه گروه، پس صاحب حال وو جماعه است. شما می آیید در حالی که گروه گروه هستید، گروه مؤمنین، گروه کافرین، هر کدام هم گروه گروه هایی دارند برای خودشون. و یوم ینفخ فی الصور، این یوم ینفخ فی الصور، یوم بدل از یوم الفصل. آنجا گفت ان یوم الفصل کان میقاتا. خب حالا یوم ینفخ فی الصور، اول فرمود همانا روز فصل وقت داره، ذال یوم ینفخ فی الصور، روزی که، پس این روز بدل یا عطف بیانی از یوم فصل و آورده شدن برای تفخیم و تحویل. روز فصل بعد روزیه که دمیده میشه در سور، پس برای تفخیم و تحویله. و آخر هم یک حدیثی از رسول الله صلی الله علیه و سلم میخونیم و این بحث رو به پایان میرسانیم. ایشان صلی الله علیه و سلم میفرمایند کیف انعمو، چطور خوش باشم، و قد التقم صاحب القرن القرن و حنا جبهته و انتظر متى یؤمر، چطور من خوش باشم در حالی که صاحب قرن، صاحب سور، یعنی اون فرشته‌ای که در سور میدمه، سور را در دهان خودش قرار داده و سرش پایین انداخته و منتظره، داره گوش میده، منتظره که کی الله عز و جل بوام میکنه که در سور بدمه. و در روایت ترمذی هم اومده که صحابه گفتن پس ما چی بگیم یا رسول الله؟ ایشان صلی الله علیه و سلم فرمودن بگید حسبنا الله و نعم الوکیل، توکلنا علی ربنا، و ما هم همینو میگیم، حسبنا الله و نعم الوکیل، توکلنا علی ربنا. اللهم اجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون احسنه، وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.